بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
ما انه ذکر فی شرح قول المصنف فی باب العیوب و کل عیب تجدد فی الحیوان بعد القبض و قبل انقضاء الخیار فانه لا یمنع الرد فی الثلاثه نفى ذلك الاحتمال على وجه الجزم حيث قال الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان وكذا كل خيار يختص بالمشتري كخيار الشرط له وهل خيار الغبن والرؤية كذلك يبعد القول به خصوصا على القول بالفورية لا خيار العيب لأن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم قطعا ومن ذلك يولى. موضوع بحث ما اینه، آیا ما از ادله میتونیم یه قاعده کلیه عامه استفاده بکنیم که تلف اعم از این که تلف سمن یا تلف مسمن در زمان خیار، خیار هر خیاری باشه، بهده غیر زیل خیاره؟ آیا میتونیم این قاعده را که میگن التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له اینا استفاده بکنیم؟ اول مرحوم شیخ خودشون از اخبار همین قاعده زمان از اخبارش که در زمان خیار بهده بایعه از او یه مناطی استفاده کردن، گرچه اخبار در خصوص دو خیار بود، خیار شرط و خیار حیوان، بعد یکی یکی با فتاوای علما هم این منات را تأیید کردن. بعد از دیروز شروع کرده است، دیروز فرمود من احدی را از حال احدی از معتبرین اصحاب سراغ ندارم، به این قاعده که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار، البته به طور عمومش، یعنی عموم خیار، اونم چی تلف سمن چی تلف مسمن، از حال احد سراغ ندارم، که به این قاعده با این عمومیتش جزم داشته باشه. بعد یه شواهدی هم آورد که نمیبینه همه اتفاق کردن، اگه مبی بعد از علم به عیب تلف بشه، با اینکه بعد از علم به عیب در زمان خیار عیب مشتریست، علا ترا همه اتفاق کردن که این بهده که بهده خود مشتریه، آنکه در زمان خیار عیب مشتری تلف شده، همه اتفاق به این کردن معنیش این است که پس التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له را در مورد خیار عیب قبول نکردن. در این زمینه بازم تأییدات میارد که علما این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له را عمومیتش را قبول ندارند، ولی زان در همین رابطه عبارت مرحوم جامع المقاصد را در شرح عبارت قواعد نقل میکنه، میگه ما میبینیم مرحوم جامع المقاصد در شرح قول مصنف که علامه است در قواعد، مرحوم علامه گفته این عبارت علامه است و کل عیب تجدد فی الحیوان بعد القبض و قبل انقضاء الخیار، هر عیبی که حادث بشه بعد از قبض حادث بشه قبل از انقضاء خیار، این حدوث عیب قبل از انقضاء خیار مانع از رد و مانع از فسخ نمیشه. این عبارت علامه است، ما کاری با این نداریم، ولی مرحوم محقق کرکی در شرح این عبارت که ایشون گفته است اگر بعد از قبض و قبل از انقضاء خیار عیبی جدید حادث بشه این مانع از خیار و مانع از رد نمیشه. در شرح این جامع المقاصد یه عبارتی داره، اون احتمال قبلی را در اینجا علاوت جزم نفی میکنه، اون احتمال قبلی را. احتمال قبلی که اون رو خوندیم، اون احتمال قبلی بود که ممکنه بگیم بعد از علم به تدلیس، بعد از علم به تسریه، اگه عیب حادث بشه بهده بایه، یه همچی احتمالی داد در شرح این قول که علامه گفته بود اگه قبل از علم به تدلیس متعیب بشه این بهده مشتریه. زامل مقاصد اول گفتی این قیدی قبل از علم به تدلیس ظهور نداره، یعنی فایده نداره. بعد مکرکی یه احتمالی داد، گفت مگر اینکه بگیم بعد از علم به تدلیس و بعد از علم به تسریه خیار به مرتبه فعلیت میرسه و عیب حادث در زمان خیار تدلیس بهده بایه، یه همچی احتمال اونجا داده بود. در اینجا در شرح همین عبارت اون احتمال قبلی را به وجه جزم نفی کرده. ترجمه دید گفته است ایسوکار مراد علامه که بعد از قبض، قبل از انقضاء خیار عیب حادث بشه این مانع از رد نیست، به عهده بایعه. گفته مرادش از خیار مطلق خیار نیست، مرادش از خیار خیار حیوانه و هر خیاری که مختص به مشتریه، هر خیاری که مختص به مشتریه خیار شرط باشه. بعد پشت سرش گفته است که وحل الخیار القبل و رؤیا کذلک، خیار قبل و خیار رؤیت هم این طوریه، خیار قبل و خیار رؤیت هم این طوریه، یعنی در زمان خیار قبل، در زمان خیار رؤیت اگه عیبی حادث بشه اینم به عهده بایعه. این که مانع از رد نمیشه معنیش نه به عهده بایعه. های خیار قبل و خیار رؤیت هم همینطوره؟ تجار مدید بلی گفت است بعید به ما قائل بشیم بگیم در زمان خیار رؤیت، در زمان خیار تجار مدید بلی در این خیار بعید ما قائل بشیم اگه عیبی حادث بشه این به عهده بایعه، مخصوصا خیار عیب، مخصوصا اگه ما قائل به فوریت بشیم به محض اینکه عیبی مثلا حاصل شد به مجرد علم به غم یا به مجرد علم به رویت، اگه خیار رویت خیار غم فوری باشه به محض فوریت ثابت هم میشه دیگه، زمانی طول نمی کشه تا در زمان خیار عیب حادث بشه و اون به عهده پایان باشه. مراد علامه از این قضا خیار خیار حیوانه، در زمان خیار حیوان عیب حادث بشه مانع از رد نیست، این به عهده پایه. مرادش از خیار خیار عیب نیست، خیار عیب نیست یعنی در زمان خیار عیب اگه عیب جدید حادث بشه، نه در خیارات هم خونده اید اگه عیب جدید در زمان خیار حادث بشه این مانع چیه؟ مانع از رد به عیب قدیمه. چرا مانع از رد به عیب قدیمه؟ برای اینکه حدوث این عیب به عهده خود مشتریه. پس اینا شاهد این است که التلف فی ذمن الخیار ممن لا خیار له عمومیت نداره، در خیار عیب اینطوری نیست، در زمان خیار عیب اگه عیب جدید حادث بشه به عهده مشتریست و مانع از رد به عیب قدیم هم هست، خیار قبلش هم همینطوره، خیار رؤیتش هم همینطوره. پس اینا اون ضابط کلی که ما اون روز درست کرده بودیم التلف فی ذمن الخیار ممن لا خیار له، اون ضابط کلی کلیت رو از بین میبره. پس اون ضابط کلیت نداره، شامل همه خیارات نیست، شامل خیاری عیب نیست، شامل خیار رؤیت نیست، شامل خیار قبل نیست. خب بعد میگه اون عبارتی که در خیار قبل از مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد نقل کردیم اون روز، یه عبارتی از محقق کرکی در رابطه با خیار قبل از ایشون نقل شد و اون این بودا یه سطح، اون صفحه یه صفحه به آخر مونده، مقتدا اطلاق کلامهم انه لو تلف المبی مع خیار القبل للمشتری انفسخ البیع، در خیار قبل اگه مبی تلف بشه بیع چی میشه؟ منفسخ میشه، منفسخ میشه پس تلف مبی به عهده کی میشه؟ به عهده بایع میشه. از این بیانات ما حال و معلوم شد که اون مجدد احتماله، تجربه بله مجدد احتمال است که محقق کرکی از اطلاق کلمات علما این احتمال را برداشت کرده، گفته است که مقتضای اطلاق کلمات علما این است که اگر در زمان خیار قبل مبی تلف بشه به این منفسخ میشه، سمن برمیگرده به ملک مشتری، مبی در ملک بایع تلف میشه. این یه مجدد احتمالی بود که مرحوم محقق کرکی از عبارات علما این احتمال را استفاده کرده بود. و هم راجبه بعد از این مرحوم شیخ میفرمایند پس از فتاوای علما که التلف فی زمن الخیار، از فتاوای علما چیزی نموند که برای ما قابل اعتماد بشه، ما اعتماد بکنیم به او و بگیم التلف فی زمن الخیار عمومیت داره. خب هیچ باقی نموند از عبارات علما و از اطلاقات کلمات علما در رابطه با تلف تلف قبل از این گذاشته در زمان خیار ممن لا خیار علیه، نظر به فتاوای علما چیزی نموند که ما بتونیم به او تکیه بزنیم و این قاعده را به اصطلاح اعمال بکنیم. نموند، هیچی نموند، فقط یک چیزی مونده. اون چی بود؟ ما اشاره به او کردیم، اون مناطی که ما خودمون از اخبار در آوردیم، اون مناط چی بود؟ حتی یسیر المبی للمشتری و ینقضی الخیار، هیچی نمونده دلیل مگر اون مناطی که تجربه دید ما در خروج مبی از ضمانت بایع از اخبار استفاده کردیم. حضرت فرمود تلف مبی به عهده بایع حتی یسیر المبی للمشتری و ینقضی الخیار و ینقضی الشرط، شرط منقضی بشه. ما یه مناطی از اینجا استفاده کردیم و گفتیم مناط در اینکه تلف مبی به عهده مشتریه و از ضمانت بایع منتقل میشه به مشتری، مناط تجربه مدید این است که عقد نسبت به مشتری چه باشه؟ مستقر باشه، لازم باشه، ملکیت برای مشتری لازم باشه، به طور که سلبش از خودش مقدور نباشه. و روی یه ضابط کلی در آوردیم که هر وقت عقد از طرف یکی لازمه تلف به عهده اوست، اون کسی که عقد از طرف او لازم نیست به عهده او نیست. خب فقط این مونده. مرحوم شیخ خودش میفرماید و فی الاعتماد علی هذا الاستظهار، ما یه همچی استظهاری از اخبار بکنیم، بگیم ظهور اخبار در این است که هر وقت بی لازم شد مبی منتقل شد به مشتری و شرط منقضی شد یعنی خیار تمام شد، در این صورت ضمانت مبی از بایع به مشتری منتقل میشه. ما به این استظهار اعتماد بکنیم، در اعتماد یه مورد تأملی هست، باید تأمل بکنیم، نمیتونیم به این استظهار اعتماد بکنیم. چرا؟ این میشه علت مستنبطه، نه علت منصوصه، که نه از خودمون یه علتی برای انتقال ضمانت از بایع به مشتری، یه علتی از خودمون از اخبار استنباط کردیم، گفتیم علت انتقال ضمانت از بایع به مشتری علتش لزوم به علل مشتریه، هر وقت به بر مشتری لازم شد مشتری خیار نداشته باشه، در اون صورت مشتری ضامن مبیعه. این علت مستنبط است و نمیتونیم به این اعتماد بکنیم. یه نکته هم اینجا خدمت رو نزد بکنم، اگر به این استظهار نتونیم اعتماد بکنیم قهرن باید خیار مجلس هم خارج بکنیم. در زمان خیار مجلس هم نباید بگیم تلف مبی به عهده بایه. چرا؟ چون اخبار تنها در مورد خیار حیوان و مورد خیار شرط بود که در زمان خیار حیوان و در زمان خیار شرط تلف مبی به عهده بایه. در زمان خیار مجلس تلف بشه، البته خیار مجلسی که مختص مشتری بشه، دا مشترک نباشه، مشتری خیار مجلس دارد و بایع خیار مجلس نداره، در اینجا هم بگیم تلف مبی قبل چیز فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگه به این استثار نتونیم اعتماد بکنیم، پس خیار مجلس هم داخل این ضابطه نمیشه، فقط این مختص میشه به دو خیار، خیار شرط و خیار حیوان. در زمان خیار شرط و در زمان خیار حیوان است که تلف به عهده بایه، اتلف من الله خیار اللهه. تجربه مدید فقط مونده. میدونه اما خیار شرط از کجا؟ این خودش استنباطه. گفته از حتی ینقدی از شرط، شرط مورد از شرط خیار شرط خاصیه، نه هر شرط، نه هر خیار شرط، شرط خاص. این احتمال ما میدیم حتی ینقدی از شرط، چون در اول احتمال است که الف لام حتی ینقدی از شرط، الف لامش اشاره به چی باشه؟ الف لامش اشاره به عهد ذکری باشه. قبلا ذکر شرط یک روز، شرط دو روز شده، اون وقت حتی ینقدی از شرط یا اون شرطی که کرده اشاره میشه به شرط مخصوص. شرط مخصوص هم این است که برای خودش رو یه روز دو روز جعل خیار بکنند دیگه. ولو به خیار مجلس شرط هم اطلاق شده باشه، حتی ینقدی از شرط الفلامون جنسیتش از دست میده. ینقدی از شرط یعنی جنسی شرط، الفلام اشاره میشه به چی؟ به همین شرط خاصی که از امام علیه السلام حکم را پرسیدن. خب بعد ایشون میفرمان علا فرض این که ما به این علت مستنبته و این مناطی را که از اخبار استنباط کردیم، علا فرض این که قابل اعتمادم باشه، تجربه مدید، ممکنه استظهار او را اصلا من بکنیم، بگیم این مناط از اخبار استظهار نمیشه. علا فرض استظهار، توجه کردید، علا فرض استظهار ما گفتیم ما نمیتونیم به این استظهار اعتماد بکنیم. این استظهار استظهار مستنبط است، نه استظهار دلالت روایت. بعد میخواد بگد ممکنه اصلی جلو استظهار رو هم بگیریم، شما نمیتونید از این اخبار حتی یسیر المبیل المشتری و ینقدی الشرط از این یه همچین مناطی را استظهار بکنید. چرا؟ جلو اصلی استثار را بگیریم. من به نحوی اجمال خلاصه ارز بکنم، معلوم شه میخواد بگد این روایات که میگه تلف به عهده بایعه، در مواردی میگد بیع از اول متزلزل باشه، شامل همه خیارات نیست، نمیشد شامل همه خیارات بشه، از اول متزلزل بشه. اون که از اول متزلزله چند تا خیاره؟ حیوان، شرط، مجلس، بقیه خیارات خیار عیب، خیار غبن، خیار رؤیت، خیار تدلیس، خیار تفلیس، همه این خیاراتی که ما داریم همشون تزلزل در عقد بعدن عارض میشه. ما از اخبار در میاریم که باید بی از اول متزلزل باشه. اگه بعد متزلزل باشه اصلا اخبار شامل این نوع خیارات نیست. از کجای روایت مرحوم شیخ استفاده میکنه؟ از کلمه حتی. حتی یسیر المبیل المشتری و ینقدیش، حتی ینقدیش شر، ظهور حتی در ابتداست. ظهور حتی در ابتدا یعنی ابتدا لزوم تا زمان ابتدا لزوم. حتی ینقضی الشرط یعنی حتی یلزم البیع، حتی ظهورش در ابتداست یعنی ابتدا لزوم، ابتدا انقضاء. در خیار عیب، در خیار عیب لزوم الان که نیست، اول بیع لازم بود، پس از ظهور عیب بیع زایی شد، متزلزل شد، بعد از تزلزل اگه به تأخیر بیان داده بعدم برمیگرده به تلف لزوم. از کلمه حتی یسیر المبی للمشتری یعنی ابتدای سیرورت مبی للمشتری در خیار عیب، پس از این گذار خیار مبی منقضی میشه، مبی ملک مشتری میشه قبل از ظهور عیب، قبل از ظهور عیب اونجا ابتدا ملکیت مشتری از حین عقده. در خیار قبل اول به لازم بود، ینقضی الشرط بود، مبی ملک مشتری بود. از کلمه حتیشون استظهار میکنه که این مخصوص خیارات است که بی از اول متزلزل باشه و ابتداء ملکیت و ابتداء لزوم و ابتداء انقضاء خیار تجربه دید بعدم باشه. در حین ابتداء لزوم زمانت از بایه منتقل بشه به مشتری، مشتری زامن بشه. پس بنابراین احتمال ما دیگر نمیتونیم از این اخبار این منات کلی و ضابطه کلی را استنباط بکنیم. این خلاصه درسی امروز ماست. پس نتیجه این شد که ما نتونستیم یه قاعده کلیه از اخبار در بیاریم که اتلاف فی دمن الخیار ممن لا خیار الله شامل همه خیارات است و شامل سمن و مسمن، از روی خود بیشترم تطبیق بکنیم. ما انه ذکرم با اینکه مرحوم محقق کرکی ذکر فی شرح قول المصنف فی باب العیوب، در شرح قول مصنف در باب العیوب و کلیبین این عبارت مصنف بله. و اما ما نقلناه عنه سابقا، اون چی که ما از مرحوم محقق کرکی قبلا نقل کردیم در کجا؟ فی شرح قوله ولو تعیبت قبل علمه بالتدریس. این عبارت علامه است نه عبارت محقق. در شرح این قول از مرحوم محقق یه چیزی نقل کردیم اون رود، و اون چی بود؟ اون چی که نقل کردیم گفتیم که محقق فرموده است این قیدی قبل از علم به تدلیس لغوه، چون بعد از علم به تدلیس هم اگه تلف بشه تجربه مدید این بوده مشتریه، بوده بایه که نیست، ولو بعد از علم به تدلیس. بعد اونجا محقق یه احتمالی داد، گفت مگر اینکه این لاین که بگیم بعد از علم به تدلیس خیار تدلیس شروع میشه، در زمان خیار تدلیس اگه تلف بشه این بوده بایه بشه، در این صورت این قید فایده داره. این احتمالی که از او ما اون روز نکردیم فهمه مجرد احتمالی، این یه مجرد احتمالی بود که محقق کرکی داده بود، نه اینکه تأیید بکند این ضابطه را، مجرد احتمال بود. چرا؟ سرش حیطو اعترف بی انه لم یدهر لم یزفر فیهی علاشم، پسرش گفته بود من در این رابطه چیزی از علما ندیدم، عبارتون بوده ولم اغفر فی کلام المصنف و غیره بیشه انفیدالی، من نه در کلام مصنف نه در غیر مصنف چیزی ندیدم. خودش اعتراف کرده بود چیزی ندیده، پس مجرد احتمال بود محقق کرکی داده بود، تنها احتمال بود، به احتمال که نمیشه اعتماد بکنیم. ما انه ذکر فی شرح قول المصنف فی باب العیوب و کل عیب تجدد فی الحیوان بعد القبض، هر عیبی که در حیوان متجدد بشه منتها بعد از قبض و قبل انقضاء الخیار، فانه لا یمنع الرد فی ثلاثه، این مانع از رد در ثلاثه نمیشه. این عبارت بابم عبارتی که علامه است. محقق کرکی در شرح این ذکرن نفی ذالک الاحتمال، این نفی مفعول ذکر است، مرحوم محقق کرکی در شرح این عبارت ذکر نفی ذالک الاحتمال، نفی اون احتمال را خودش بیان کرده. کدوم احتمال؟ احتمالی که بعد از علمی به تدلیس در زمان خیار تدلیس به تلف مبی بای زامینه، این احتمال را نفی کرده، خودش از احتمالش نیست. چرا؟ نفی ذالک الاحتمال، نفی را کردم مفعول ذکر است، در شرح این ذکر نفی ذالک الاحتمال علاوه الجزم، نفی این احتمال را ذکر کرده. کدوم احتمال؟ یعنی پس از علم به تدریس، پس از علم به تسویه اگه طلب بشه احتمال است که بوده بایه باشه، این احتمال را به طور کلی نفی کرده. هیچ قال الخیار الواقع فیلی برای شرح همین جمله کرده است، کلمه خیاری که در عبارت علامه واقع شده یراد به خیار الحیوان، مردد خیار حیوانه، یعنی در زمان خیار حیوان اگه عیب متجدد بشه این مانع از رد به عیب قدیمی. چرا؟ چون این عیب متجدد به عهده بایعه، بایعه به این عیب متجدد زامنه نه مشتری. و کدا کل خیار یختص بالمشتری که خیار شرط لهو، مثل خیار شرط برای مشتری. بعد علام محقق عنوان کرده و هل خیار القبل و رویه کدالی، خیار قبل رویه همین طوریه، طوریه کدالی چرا بسیه به عنوان پرسش و سوال کرده، آیا خیار قبل خیار رویه همین طوریه، یعنی عیبی در زمان خیار رویت، عیبی در زمانی خیار قبل اگه حاصل شد به عهده بایعه، به طور که در خیار حیوان قبل از خیار انقضاء خیار عیبی جدید حادث بشه به عهده بایعه، مانع از رد به عیب قدیم بهده بایه، مانع از رد نیست چون بهده بایه. آیا خیاری قبل رویت همین طوری؟ یبعد القول به، بعیده ما به این قائل بشیم. این صراحتن اون احتمال لنف کرده، بعیده به چی قائل بشیم؟ بگید در زمان خیاری قبل و خیار رویت عیب جدید به عهده بایه به دلیل اتلفی فی زمان الخیار ممن لا خیار، بعیده به این قائل بشیم. تجار مدید همون احتمالی که نوز داده بود پس از علم به تدلیس، احتمال است که بایه مرگ نبی را، فوت نبی را بایه زامن باشه، اون احتمال را در انزام به طور جزم نفی کرد. بعیده ما قائل بشیم که پس از علم به قبل و پس از رویت، خیار رویت خیار قبل که شروع میشه، تلف به عهده بایه، خصوصا علی القول بالفوریه، مخصوصا اگه قائل به فوریت بشیم. لا خیار لیب، این لا خیار لیب جواب چیه؟ گفته است که مراد علامه از کلمه خیار قبل انقدار خیار، خیار حیوان بود و خیار شر. لا خیار لیب مراد علامه از خیار، خیار عیب نبود. چرا؟ لأن العیب الحادث یمنع من الرد بالعیب القدیم قطعا، عیب حادث مانع از رد بالعیب القدیم این قطعیه. پس علامه که میگه قبل از، بعد از، قبل قبل از انقضای خیار عیب حادث بشه مانع از رد نیست، مراد علامه از خیار، خیار عیب نیست، چون در خیار عیب خونده اید. عیب جدید چیه؟ یکی از مسکتات رد دون العرج، حدوث عیب جدید، این دل مشتریه. خب زمین دال که یعلم حال ما نقلناه امو فی خیار الغرب، حال اون فتوایی که ما از محقق کرکی در رابطه با خیار قبل اون روز نقل کردیم در اواخر صفحه قبلی این بود که مقتضا اطلاق کلامهم انه لو تلف المبی ما خیار القبل للمشتری فسخل به، اگه مبی در زمان خیار قبل مشتری، مشتری مقبوله، در زمان خیار قبلش مبی تلف بشه، بیمون فسخ میشد و تلف مبی همش به گردن بایه و بهده بایه میشه، حالو هم معلوم میشه. یعنی اون یه مجرد احتمالی بود، نه اینکه معید قانون کلی بشد که اتلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. فلم یقب فی المقام، پس در این مقام هیچ مستمسکی دلیل باقی نموند قابل اعتماد بشه ما به اعتماد بکنیم، کلیت این قاعده را اثبات بکنیم، بگیم بله همه را تلفی تلف در زمان خیار ممن لا خیار الله، اگه بایه خیار داشته باشه مشتری نه، تلف سمن در دست بایه به عهده مشتری نیست، هر خیاری باشه، اگه مشتری خیار داشته باشه بایه نه، تلف مبی در هر خیار به عهده بایه باشه. یک چیزی در این رابطه برای ما باقی نمون که قابل اعتماد باشه. لم یبقی فی المقام ما یجوز رکونی له، یه چیزی که ما بتونیم به اعتماد بکنیم و این قانون را به عنوان کلیت و به طور تعمیم تثبیت بکنیم. الا ما اشرنا له، هیچی نمون مگر اون مناطی که ما اون روز به او اشاره کردیم، گفتیم که از کلمه حتی یسیر المبی للمشتری و ینقضی الشرط، از او استنباط کردیم که پس ملاک و منات در انتقال زمانت از بایه به مشتری، منات لزوم بیعه، منات سیرورت المبی للمشتریه، فقط اون مونده ببینیم اون استزار استنباط من چطوریه، به او هم برسیم به اصطلاح. نموند این لما اشرنا له، اون روز ما اشاره کردیم اون چی بود؟ من ان منات خروج المبی ادمان البایه، منات در این که مبی از زمانت بایه خارج بشه و منتقل بشه به زمانت مشتری، مشتری خود زامن مبی بشه. ممکن منات این است که الا ما استفاد من قول حتی ینقضی الشرط و یسیر المبی للمشتری، منات چیه استنباط کردیم؟ هو انقضاء خیار المشتری، منات انقضاء خیار مشتری هر خیاری باشه، ما اینطور گفتیم هر خیار باشه، منات این که خیاره، خیار حیوان، خیار شرط، خیار مجلس، خیار منات در انتقال زمانت از بایه به مشتری، منات این که خیار مشتریه. الذی یطلق علیه الشرط فی الاخبار، در اخبار به اون خیار شرط اطلاق شده، و سیرورت المبی مختص بالمشتری، مبی مختص بشه به مشتری، لادمن علیه بهش لا یقدر علی سلبه نفسه، مبی به طوری بچسبه به مشتری ملکیتش، قابل سلب دیگه نباشه، قابل کندن نباشه، ملکیت رو از خودش بکنه به انداز دور دیگه قابل سلب نباشه. ما این منات را استفاده کرده بودیم، حالا مونده فقط این منات، ببینیم آیا این منات به درد میخوره، قابل اعتماده، ما میتونیم از این منات یه ضابط کلی در بیاریم. فیدل علی ان کل من له شرطون، هر کسی که شرط نداره، شرط یعنی خیار نداره، کسی که خیار نداره، ببخشید، کسی که خیار داره شرط داره، ولیس المعوض الذی وصل الیه لازمن علی، در معاوضه معوضی که به او رسیده اگه از طرف او لازم نباشه، چون هنوز شرط دارد و خیار داره، هر کسی که خیار داره، اون عوضی که به او رسیده هنوز لازم نیست، فهو غیر ضامن الله، اون ضامن اون عوض نیست. کسی که شرط دارد و عوض در دست او لازم نیست، اون ضامن نیست حتی ینقضی شرط، تا شرطش تمام بشه و مختص به اون عوض بشه، لازمن علی این عوض بر او لازم باشه. خب فقط این مونده، ما اینا از اخبار در آوردیم، ولی وفیل اعتماد علا حادل استظهار تحملون، ما به این استظهار اعتماد بکنیم، این مورد تحمله، وقتش عرض کردم چرا مورد تحمله، برای اینکه این استظهار، این علت، علتی که ما در آوردیم علتی مستنبطه بود، ما از اخبار استنباط کردیم، منات هم بنا علت دیگه، ما از اخبار استنباط کردیم علت انتقال ضمانت مبیع از بایه به مشتری، علتش و مناطش لزوم به بر مشتریه، منات سیرورت المبیع للمشتریه، مناطش اینه که ملکیت مبیع به جوری باشد که مشتری که نتوند ملکیت مبیع رو از خودش سلب کنه، منات اینه، علت اینه. آیا این علت، علت مستنبط است یا علت منصوصه؟ علت مستنبط است، نه در محل خودش خونده که ما نمیتونیم با علت مستنبطه حکم را، اگه مثلا شارع بگد الخمر حرام، ما علتشو از خودمون استنباط بکنیم، بگیم لابد علت این که خمر حرامه، علتش اسکاره، اسکار علتی حرمت خمره، اینو از خودمون در بیاریم، اون وقت حرمت را ببریم به فقها هم بگیم پس فقها هم که مسکره او هم حرامه، فلان چیز هم که سکر میاره او هم حرامه، نمیتونیم از علت مستنبطه تجرمودیم. بله ما حکم را به غیر موردش ببرم، بله اگه علت منصوصه باشه، چرا علت منصوصه باشه، حکم دائر مدار علت منصوصه، اگه بگرد شارع بگرد بلی الخمر حرام لعنه مسکرون، لعنه مسکر را شارع به ما بگرد، پس ما میدونیم حرمت خم دائر مدار اسکارشه، پس هر جا اسکار است حرمت را میتونیم ببرم، اما یه وقتی ما خودمون علت را استنباط بکنیم و حکم را رو علت مستنبطه تأمین بدیم به سایر موارد، این اشبه به قیاسه، تا عمل به دلیل و عمل به علت، این قیاسه تقریبا. خب اینم که این منات استنباطی بود، و فی الاعتماد علی هذا الاستدلال تأمل فی مقابلت القواعد، در مقابل قواعد ما به این علت مستنبطه اعتماد بکنیم. قواعد کدوم قواعد؟ در مقابل قواعد، قواعد کدوم قواعده؟ این علت مستنبطه در مقابل کدوم قواعده؟ قاعده تلازم است بینی ضمانت و بین ما، یک قاعده، یک قاعده دیگر این است که نه چیه؟ نه اون که قبل از قبض این که معلوم بینی، این ما ببینید در زمان خیار قبل، در زمان خیار قبل مشتری مبیع در دست مشتری تلف شده، ما به دلیلی استنباط بکنیم بگیم از تلفی بیده من خیار من من لاخیار به گردن بایه بیاندادیم، مخالف قواعده و تازه استنباطی هم بود، مخالف قواعده، یکی از قواعده اینه که هر کس به مال خود ضامنه، مخالفتش با اون قاعده مسلمه، ما در مقابل این قاعده نمیتونیم به اون استنباط ما عمل بکنیم. قاعده دیگر چیه؟ اون همون برگشتش به اینه که هر کس به مال ضامنه. یکی هم عدم انفساخ، اگه ما بگیم به عهده بایه، معناش نه بایه به منفسخ بشه، اون وقت برگرده به ملک مالک. خب اگه ما شک بکنیم به منفسخ شد یا نه، اصل چیه؟ خب اگه به عهده بایه باشه باید به منفسخ بشه، مبی برگرده به ملک بایه، در ملک بایه طلب بشه، اون وقت مشتری ثمنشو بر از او بگیره، اصل عدم انفساخ. اصل است که به چرا با مبی در دست مشتری بعد از ماها طلب بشه به چرا منفسخ بشه؟ با ادله لزوم به صحت به، با اهل الله به و فبلغود، اون ادله که دلالت میکردن به صحت به، این انفساخ به با همه اونها، این ادله التلف فی زمن الخیار، التلف فی زمن الخیار من ملا خیار الله، با اون ادله که دلالت میکنه بر صحت به و استمرار صحت به، با همه اونها مخالفه. این هم توضیح قواعد که پس التلف فی زمن الخیار ما اینا استنباط بکنیم از اخبار، در مقابل این قواعد مسلمه ما به این استنباط خودمون عمل بکنیم، این قابل اعتماد نیست، ما نمیتونیم به این اعتماد بکنیم و فتوا صادر بکنیم. اینم توضیح قواعد فی مقابلت القواعد. من نه یمکن من و دلالتی، بعد میخواد چی بگد؟ من نه یمکن میخواد چی بگد؟ تا اینجا ما گفتیم اصل استظهارمون درست، استنباطمون درست، ولی استنباطمون قابل اعتماد نیست در مقابل این قواعد. اگه استنباط ما مطابق قواعد بود خوب، ولی در مقابل این قواعد استنباط ما قابل اعتماد نیست. بعد از این میخواد بگه از استنباطمون درست، نمیتونیم استنباط بکنیم. تا حال که نه استنباط را قبول میکردیم، روایت یه همچین شایبه در او هست، ما استنباط را قبول میکردیم، میکنیم قابل اعتماد نیست. من نه یمکن من و دلالتی هذا المنات المستنبطه، ممکنه بگیم دلالت بر این مناتی، این منات مستنبطه دلالت بکند بر اینکه که التلف فی زمن الخیام من لاخیار، ممکن است اینا من بکنی بگیم دلالت بر تلف فی زمن الخیام من لاخیار لا نداره، اصلا استنباطمون درست نیست. چرا؟ لان ظاهر صحیحه الاختصاص بما کان تزلزل و عدم کون المبی لازم من المشتری ثابتا من اول لم، ضروری صحیحه در این است که تزلزل این تلف بوده بایه بودن مختص به صورتی که تزلزل و لازم نبودنی بی از اول باشه، یعنی از اول بی متزلزل باشه و مالکیت مبی از اول لازم نباشه. از اول این عدم لزوم و تزلزل ثابت هم من اول لم، از حین عقد این تزلزل ثابت باشه. خب اگه اینا قبول بکنید از اول ثابت بشید که شامل خیار عیب نمیشه، چون اینا در خیار عیب تزلزل از اول نیست، شامل خیار غب نمیشه، شامل خیار تفلیس نمیشه، شامل خیار تدلیس و تسریه و این همه خیاراتی که داریم شامل اونها نمیشه. چرا؟ در همه اونها تزلزل و عدم لزوم بعدنه، فقط در سه خیار تزلزل از اوله، عدم لزوم از اوله، خیار حیوانه، خیار شرطه، یکی هم خیار مز، خیار شرط هم ولو منفصل هم باشه، ولو منفصل هم باشه قبلا خوندیم در مضمون مدت به متزلزله. خب کما یاد هر شاهد بر این سیه شما از کجا میگید؟ مختص موردی است که به از اول متزلزل باشه، خودش ادعاست. از کجا رو باید حتی یسیر المبیل المشتری و ینگردی شد، از کجا این در میارد که از اول متزلزل باشه؟ کما یاد هر من لفظت حتی، از کلمه حتی من ما اینا استفاده میکنم، از کلمه حتی، حتی یسیر، حتی چطور دلالت میکنه؟ از اول بی متزلزل باشه، میگه الظاهر فی الابتدا، حتی ظهورش در ابتداست. ابتدای چی؟ ابتدای لزوم، ابتدای سیرورت مبی، حتی ینقضی الشرط، یعنی لزوم تا زمان لزوم، یعنی کنه تا ابتدای لزوم، تا ابتدای لزوم باشه در خیار عیب، که ابتدای لزوم حالا نیست، پس از این ابتدای شرط نیست، ابتدای لزوم از اوله، از کلمه حتی الظاهر فی الابتدا، حتی ظهورش در ابتدای ملکیت لازم است و در ابتدای لزومه، حتی ینقضی الشرط یعنی حتی در ابتدای تا زمان ابتدای لزوم بایه نبی را دامینه، حتی ینقضی الشرط تا شرط منقضی بشه، تا لازم بشه، یعنی تا ابتدای لزوم. خب و هذا المعنا، این معنا که بی از اول متزلزل باشه ترجمه مدی و از اول لازم نباشه و ابتدای لزوم باشه، ابتدای ملکیت باشه، مختص به خیار المدس و الحیوان و شرط ولو کان منفصلا، خیار شرط ولو منفصل باشه، ولو منفصل باشه در اونجا چطور؟ اگه کسی بگه از فردا خیار داشته باشم، در اونجا هم قبلا خوندیم بی کنه از اول چیه؟ اما متزلزله، ولو روز اول خیار فسخ نداره، ولی بی متزلزله. بنابراین ان البیع متزلزل ولو قبل حضور زمان شرط، ولو هنوز فردا نیامده بی متزلزله. ولذا ذکرنا جریان الخلاف فی مسئله السابقه، لذا در شرط منفصل، در خیار منفصل گفتیم، در اون دو مسئله قبلی گفتیم اختلاف در اونجا هم جاریه. در شرط منفصل کدوم دو مسئله؟ یکی این که آیا نبی با عقد مملوک میشه یا به انقدار خیار. گفتیم این اختلاف شامل خیار چی هست؟ خیار شرط مفصل هم هست، یعنی به عقیده مرحوم شیخ طوسی کسی خیار فردا را شرط کرده، امروز هم ملکیت منتقل نشده. یکی در اونجا ما گفتیم اختلاف جاریه، آیا نبی به عقد ملک میشه یا نبی به انقدار خیار، کدوم شامل خیار مفصل میشه. یکی هم در جواب تصرف، هم جواب تصرف محل اختلاف بود، آیا در زمان خیار تصرف جازه یا نه، این خلاف در خیار شرط منفصل هم جاریه، مشتری برای خودش فردا جعل خیار کرده، بایه امروز که مشتری خیار نداره نمیتونه در مبی تصرف بکنه، بنابراین که در زمان خیار ممنوع از تصرفه، اون قبل از حضور زمان هم ممنوع از تصرفه. اینا شاهد میارد که تجربه در شرط منفصل هم باز تزلزل از اول وجود داره و عدم لزوم از اول، ولو خیار فردا را گفته 10 روز خیار نداشته باشم، بعد از 10 روز 2 روز خیار داشته باشم، همه مدت 12 روز همش متزلزل است و تصرف ممنوعه. ولیدا اشاره به این است که یعنی در خیار منفصل بی از اول متزلزله، لذا ذکرنا جریان الخلاف فی مسئلتین سابقتین، فی این دو مسئله قبلی که محل خلاف بود، یکی ملکیت به عقد یا به انقدار دار، یکی هم تصرف در زمان خیار جازیانه، هر دو در او جاریه. و اما قبل و العین و الرؤیا و تخلف الشرط و تفنیش المشتری و تبع صفقه که اینو همش مواد خیاره، فهوه یوجب التزلزل عند ظهورا، اینا باعث تزلزل میشن هر وقت ناظر شدن، از اول بی در اینا متزلزل نیست، ابتدا لزوم حالا نیست، پس از این قضا خیار نیست، ابتدا لزوم از حین عقده، بلی بعد لزوم لگ. ول حاصل این ظاهر روایه استمرار زمان ثابت قبل القبض، اون زمانتی که قبل از قبض ثابت بود، قبل از قبض ثابت بود او مستمر، قبل از آنی که مشتری مبی را قرض بکنه بایه زامن مبی بود، این زمانت بای نسبت به مبی مستقر، الا ان یسیر البیع لازم مبی لازم نل المشتری، تا زمانی که مبی لازم بشه برکی بر مشتری، از اول این مخصوص چند خیار میشه؟ 3 خیار میشه، ولی در خیار عیب قبل از ظهور عیب، قبل از ظهور خیار تجربه بودید زمانت بای بریده شده بود، زمانت بای مستمر قبل از قبل زامن مبیه، به دلیل التلفو تلف المبی قبل قبضه می مال بای، این زمانت بای بر مبی باقیست، باقیست تون زمانی که خیار تمام بشه، این مخصوص است خیار میشه، در بقیه خیارات زمانت بای قبل از این قضا خیار اصل زمانتش مرتفع شده است و از بین رفت. و هذا مختص بالبيع المتزلزل من اول الى فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم، اون تزلزلی که مسبوق به لزوم اول لازم بود بعد متزلزل شد، بیان یکون المبی فی زمان المشتری بعد القبض، مبی در زمان المشتری باشه بعد از قبض، بعد عیب ظاهر بشه بی متزلزل بشه، قبل ظاهر بشه بی متزلزل بشه، فلس عارض بر مشتری بشه بی متزلزل بشه، در خیار تفلیس، در خیار تفلیس کی خیار داره؟ اگه مشتری مفلس شده در خیار تفلیس، خیار مالکیه؟ مال با بله بایه، اونم البته شرایط داره، اینو چونده شرایطش این است که بایه مبی را به مشتری بفروشه، این مبی در ملکیت مشتری باقی مونده باشه، فرشی مثلا نسیه فروخته بود مشتری مفلس شده، خب این فرشم باقیه، در این صورت بایه خیار تفلیس داره، میتوند بی را امضا بکند با بقیه طلبکارا، ثمن را نسبت به سهمشون تقسیم بکند و میتوند معامله را پس بکند و این فرش را برداره ببره، بر خیار تفلیس وضع این طوریه. خب همه اینها بعد از لزوم عارض میشه، بعد از لزوم عارض بشه وقت شما نمیتون بگونید زمانت قبلی مستمره، زمانت قبلی در وسط بریده شده بود، حالا از نوع یه تزلزلی در بی عارض شده، شامل این قسم خیارات نمیشه. بله فلا یشمل التزلزل المسبوق باللزوم، بیان یکون المبی فی زمان المشتری بعد القبض، مبی در زمانت مشتری بود بعد از قبض، ثم یرج بعد ارود تزلزل لازمان البایه، بعد از آن که تزلزل شد از نو برگردد به زمانت بایه شامل نمیشه. فتده بذالک این صحیح مختصتون بالخیارات الثلاثه. این روایت صحیحه که میگفت زمانت مبی به عهده بایعه مخصوص چند خیار شد؟ سه خیار، مجلس، شرط، حیوان. الا تأمل فی خیار المجلس، در خیار مجلس هم یه تأمل وجود داره. در خیار مجلس چرا؟ عرض کردم مورد روایات دو خیار بود، خیار شرط و خیار حیوان. ما گفتیم چون به خیار مجلس هم در اخبار شرط اطلاق شده، کلمه حتی ینگدی شرط شامل خیار مجلس هم میشه، به طور که آقا پرسید و جواب دادم احتمال است که حتی ینگدی شرط الف لامش اشاره به عهد خارجی باشه، اگه اشاره به عهد خارج باشه حتی ینگدی شرط دیگه شامل خیار مجلس نمیشه. چون قبلا سوال از شرط خیار یک روز، شرط خیار دو روز، شرط خیار سه روز بود. بعد حضرت فرمود نه، تا زمانی که حیوان اون شرطش منقضی بشه مبی به عهده بایه. این چه دفتی به خیار مجلس؟ اگه از شرط اشاره باشه به شرط قبلی دیگه شامل خیار مجلس نمیشه، ولو به خیار مجلس شرط هم اطلاع بشه. لذا یه تأملی در خیار مجلس هم وجود داره. ثم این مورد هاد القاعده این نما هو ما بعد القصد، مورد این قاعده تلف در زمان خیار ولو در سه خیار، تلف در زمان خیار ممن لا خیار له، موردش ما قبل قبضه یا موردش ما بعد قبضه؟ ما بعد قبضه. بله ما میگه که مورد این قاعده نماه و ما بعد القبض، اما قبل القبض، اما قبل از آن که مبی قبض بشه فلا اشکاله ولا خلافه فی کونه من البایه. این لا اشکال در این که این طلب به عهده بایه وجود خیار در این زمینه که طلب به عهده بایه وجود خیار کل حجر فی جمع لسانه، مشتری خیار داشته باشه نداشته باشه، هر نوع خیاری داشته باشه، تلف قبل از قبض طلب بشه، مبی قبل از قبض طلب بشه، به عهده بایعه. لا خلاف فی کون من البایع من غیر التفات الی الخیار. اصل التفات اگه مشتری هزار تا خیارم داشته باشه، خیار دخالت در زمانت بایع نداره. تجربه میدید؟ بله، در زمانت بایع هیچ دخالتی نداره، بلکه زمانت با از باب تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، تلف مبی قبل از قبض به عهده بایعه، چه مشتری خیار داشته باشه چه خیار نداشته باشه. پس این قاعده التلف فی دمن القیام من لا خیار له در زمان بعد از قبض مختص ما بعد قبض، فلا یشمل هذه القاعده خیار التاخیر. این قاعده دیگه اون روز هم خوندیم شامل خیار تاخیر نمیشه. مشتری سه روزه پول بایه را نیاورده و مبی را هم تحویل نگرفته، بعد از سه روز بایه خیار تأخیر داره. بایه که خیار تأخیر داره، اگه در زمان خیار تأخیر بایه مبی در دست بایه طلب بشه، به دلیل التلف فی دمن القیام ممن لا خیار له، به عهده بایه، به عهده مشتری نه بلکه به عهده بایه، چون این تلف فی زمن الخیار مخصوص ما بعد قبضه، قبل از قبض به عهده بایه. و اما عموم الحکم للثمن والمثمن فردا ان شاء الله.